یکی از مهمترین مباحث فلسفی و فلسفه اخلاق و مباحث فطری بحث هدف از حقیقت انسان. این مسئله که انسان عبث خلق نشده و یک غایت و هدفی از خلقت او مد نظر است، این یک مسئله فطری است. یعنی فطرت بشر بر اساس اون سرمایه هایی را که خداوند به او عنایت کرده و برداشت هایی را که از حقیقت و نفس الامر دارد، فطرت بشر حکم می کند در این که یک منظوری از خلقت انسان باید وجود داشته باشد. این مسئله یک مسئله فطری است و قابل برای مناقشه نیست. البته ضرورت ندارد که این مسئله در همه احوال برای انسان حضور علمی داشته باشه، چه بسا بسیاری از مسائل فطری اینها انسان در یک مرحله و در یک برهه از اونها ممکنه غافل باشه، مانند قبح ظلم یا مانند فرض کنیم که قبح کذب. و از کنم حضورتون که بسیاری از مسائل دیگر، استحسانات عقلی و غیر ذلک، اینها لازم نیست همیشه برای انسان حضور علمی داشته باشه. چطور اینکه نسبت به مسئله توحید هم با اینکه یک مسئله فطری است و هر شخصی در وجود خود احساس مبدأ را می کند و فطرت او را به این موضوع راهنمایی می کند که آیه آیات قرآن هم فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله بود، در این قضیه دلالت داره. بل فعله کبیرکم فاسألوه ان کانوا ینطقون، بر این مسئله قضیه حضرت ابراهیم بر این مسئله دلالت داره. مسئله حضرت ابراهیم راجع به پرستش خورشید و ستارگان و ماه و اینها بر این قضیه دلالت داره. و آیات قرآنی که تمام اینها اثبات مبدأ و اثبات صانع را می کند با ادله فطری و با دلالت از می شود که عقل فطری بر این مطلب دلالت داره از نقطه نظر نقلی، و اما از نقطه نظر عقلی و وجدانی و شهودی هم این مطلب قابل برای تأمل بدون هیچ شک و شبهه ای. و اینجا هم مسئله به همین منوال است. یکی از مسائل فطری ترتب و تعاقب غایت و هدف است بر خلقت انسان، که این انسان با توجه به این شرایط و با توجه به این استعدادات و با توجه به این ملکات، این بدون هدف نمیشه خلق بشه. این یکی از مسائلی است که از کنم حضورتون که مورد از مشاهد که نظر و اثبات قانون فطرتی. گرچه این مسئله مانند مسئله اول ممکنه یک حضور علمی برای انسان در همه مراحل و همه مراتب نداشته باشه، گاه گاهی هست بیاد بره جرقه هایی بزنه و اینطور نباشه که همیشه برای انسان مثل حضور از می شود که عینی وجود خود انسان و به علم حضوری باشه، بلکه در وجود انسان با مختصر عنایتی و مختصر تأملی این قضیه برای انسان روشن میشه، آشکار میشه. بر اساس این مسئله فطری خداوند متعال، عرض کنم حضورتون که این خلقت از می شود که انسان را در قرآن بیان میکنه. یکی از آیاتی خوب دلالت بر این میکنه، مانند آیه احسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، این دلالت میکند بر هدف و غایتی که از این خلقت برای انسان. یعنی در این آیه میفرماید زندگی شما زندگی عبث نیست، شما به ما بر میگردید، یعنی اینطور نیست که شما یله و رها باشید، بالاخره بعد سر و کلتون با ما خواهد بود. از اینجا ما استفاده میکنیم که گذران زندگی در این دنیا به عین نحو کان و به هر کیفیتی، این با این عبث بود، با این خلقت انسان منافات داره. کسی که بخواد در این دنیا هر جوری بیاد و هر جوری بره و هر ظلمی بکنه و هر کیو بکشه و هر تجاوزی رو و غصبی رو بخواد انجام بده، این با این سبتم انما خلقناکم عبثا، این با این منافات داره. یعنی این رجوع به پروردگار باید رجوع منطقی باشه، و الا اگر اون آدم کافر رجوع به خدا بکنه، آدم مؤمن بکنه، پس فعلینا رجوع، پس دیگه چه معنا داره؟ چون بحث فقط صرف رجوعه، صرف رجوع که نیست، صرف رجوع است با عرض می شود که عمل صالح، صرف رجوع است با یک ارائه یک حیات طیبه. انما خلقناکم عبثا فانکنتم ازواجا، این با عرض می شود که گذران حیات به هر نحوی در تعارض. یا این که فرض کنید که آیاتی که دلالت میکنه که خلقت آسمان و زمین ها برای این است که شما به حق برسید، لتعلموا ان الله هو الحق، یعنی عبارت است از عرفان، عبارت است از رسیدن به حق، این غایت برای خلقت انسان. یا اینکه فرض کنید که آیات میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که غایت از خلقت عبادت است، که منظور از عبادت همون عرفانه به حق است. یعبدون یعنی مقام عبودیت، به مقام عبودیت برسن، یعنی به مقام عرفان و معرفت برسن. حالا برفرض این که ما اون روایاتی که در اهل تصنن باشه اونها را قبول نکنیم، همین نفس یعبدون یعنی نماز و روزه خوندن و روزه گرفتن نیست، بلکه عبد باشند. عبد در صورتی است که انسان معرفت به مولا داشته باشه، و الا عبد نیست. این عرض کنم حضورتون که به اصطلاح مسئله، و رضا این مطلبی را که از مرحوم آشان عدلی کاظمی نقل میشه، برای این که علت این که ما به دنبال فلسفه و عرفان نمی رویم، برای این که ما کاری به مولا نداریم، مولا که وظیفه ما عبودیت است. مولا هر کسی که میخواد باشه و دارای هر تعریف و حد و صفتی که میخواد باشه، بنده در مقام عبودیت باید اطاعت بکند، این دلیل کاملا باطل است و از مرحله عقل و منطق خارج. چرا؟ چون تا انسان مولا را نشناسد نمیتواند او را عبادت بکند. عبادت مترتب بر شناخت است، همونطوری که میفرماید و عرض میشود که ما خلق الجن و الانس الا ليعبدون، تا اینکه عبادت کنند، این عبادت یعنی در مقام عبودیت بر بیان، یعنی نماز را بهتر بخوانند، کارشون در دنیا بهتر بکنند، بینششون در دنیا بهتر باشه. عبادت کردن این لازمش از کنم حضورتون که شناخت پروردگاره، و همونطوری که امیر مؤمنین علیه السلام میفرماید، عد می شود که ما توبت الله، عد می شود که خوفن من ناره ولا تمعن الى جنته بل اول وجده اهلا للعبادت فعبدتک، این معناش این است که اون عبادت عبادت عبیده، اون عبادت عبادت تجار، همونطوری می فهمد این عبادت عبادت واقعی است. وجدته اهلا، این لازمش عرفان و شناخته. چرا شما وجدته اهلا للعبادت، چرا این شناخته؟ پس بنابراین این مطلب ایشون هم این خالی از تأمل است و باطل. فلذا غایت برای هدف، غایت برای خلقت انسان معرفت الله و رسیدن به کمالات در اینجا ارزیابی شده. بر این اساس است که خلقت انبیا، بعثت انبیا و رسالت انبیا هم روی این مسئله قرار می گیرند، و اینها رو من دیگه همینطوری تیتروار و مجمل دارم اصطلاح می گذرم که می شود که دیگه بحثای اون چیزها روش به اصطلاح انجام بشه. طبعا یعنی خود رفقا آیاتی که مربوط به این مسئله هست، هدف از خلقت بیان میکنن، آیاتی که ادله‌ای که مربوط به رشد و شکوفا شدن استعداد و بروز ظهورات و استعدادات هست و فعلیت اینها رو پیدا میکنن، روایاتی که مربوط به این که الامات مربوط به هدف و غایت از خلقت از امام صادق علیه السلام و امام باقر بیان میکنن، احتجاجاتی که اینها با عرض کنم حضورتون که منافق مخالفین و اینها کردن، همه اینها دلالت بر این قضایا داره. اینها رو دیگه از می شود که دیگه بسته به از می شود که همت خود همت ماست که تا چه اندازه انجام بدیم. این بعثت انبیا هم بر اساس همین حکم فطری است، یعنی چون حکم فطری در بشر اقتضا می کند که انسان به کمال مطلوب از این خلقت برسد، انبیا بر همین اساس نازل شده. بعثت انبیا، آیات قرآن هم بر این قضیه هست. قل لا اسألكم علیه اجرا الا من، از می شود که من یتخذ الی ربه سبیلا، اجر را بر هدایت خود شخص مترتب می کند نه بر نصیبی که متوجه او بشود. یعنی میگه هدایت خود شخص این مطلوبه برای بعثت رسول است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این ارسال رسول برای رحمت بر عالمین است، یعنی که برای اینکه بشر را از جهالت بیرون بیاورد. پس در اینجا مقصد مشخص شده، مقصد از خلقت رسول این در اینجا چیه؟ مقصد این است که بشر به اون جنبه هدایت برسه، جنبه هدایت که جنبه معرفت اللهه، به اون مطلب بخواد برسه. درست شد؟ این از به اصطلاح اینجا. پس از نقطه نظر فطری مطلب تمام است در این که منظور از خلقت بشر منظور چیه؟ رسیدن به غایت است. حالا یه عده به دنبال این حکم فطری نمیرن، نرن، به ما کاری نداره. ما بحث فقهی و بحث استدلال منطقی نسبت به این مطلب رو داریم. حالا یه عده به دنبال این مطلب نیستن، مثل اینکه فطرت بشر انسان را به وجود یک سانه راهنمایی میکنه. حالا یه عده فرض کنید که انکار سانه را میکنه، خب پرده روی فطرت میندازن، این به از میشود که به ما مربوط نیست، به ما معنوی کار نداره. فطرت بشر انسان را به صداقت و به امانت و به عدم خیانت و به عدم دروغ و امثالگی راهنمایی میکنه. حالا یه عده میان پرده روی این میندازن و خودشون را در این از میجرد که ستار قرار میدن. این به جریان نفس الامری بحث و منطق کاری نداره. فطرت بشر انسان را به عدم ظلم و به عدالت راهنمایی میکنه. حالا یه عده بیان فرض کنیم که مرام اونها مرام ظلم و خلاف عدالت باشه، این به اصل قضیه و به فطرت مربوط نیست. بحث ما در باب ارتداد، این بحث با جهات نفس الانبیه مسئله است که مسئله در چه محدوده‌ای هست و آزادی بشر در چه محدوده‌ای است. ما در این بحث میکنیم. حالا یه عده نمیخوان از این آزادی استفاده کنن، یه عده نمیخوان بر طبق فطرت حرکت کنن، یه عده نمیخوان، این به بحث ما در اینجا کاری نداره. پس بنابراین گفتیم که فطرت این یکی از احکام فطرت از می شود که شوق به رسیدن به کمال بر اساس اهدافی است که خداوند در فطرت انسان قرار داده و غایتی است که مترتب کرده. یعنی وقتی که فطرت انسان، این فطرت عرض کنم حضورتون که به غایتی را برای خودش میداند، که این غایت، این غایت عبارت است از رسیدن به کمال و رسیدن به استعدادات، بر این اساس است که فطرت انسان را راهنمایی میکند برای رسیدن به کمالات. حالا در اینجا شما میبینید گاهی اوقات اشتباه و خلل پیدا میشه. ما رسیدن به کمال را در رسیدن به علوم ظاهر میدانیم، این یه بحث دیگه است، ولی در این که فطرت مشوق برای ظهور استعدادات و به فعلیت رسیدن استعدادات، در اینجا بین همه علی‌السواه، یعنی حتی اون کمونیست، حتی اون ملحد هم به دنبال به فعلیت در آوردن استعدادات خودش است. چرا میره کتاب میخونه؟ چرا میره درس میخونه؟ چرا میره فلان اختراع کنه؟ هی میخواد استعدادات رو به فعلیت در بیاره و خود را از مرتبه جهل بیرون بیاره به مرتبه علم. درست شد؟ پس فطرت است که انسان را به این به اصطلاح وادی سوق میدهد که برس کمالات را برای انسان عد میشود که تحصیل کنه. این مسئله همین مسئله است که موجب میشه که پیغمبران بیان. یعنی بر اساس فطرت ما از خدا این مطلب را طلبکار میشیم، چون ما فطرتی که در ما قرار دادی این فطرت ما را به کمال می کشاند، پس بر تو واجب است که در این مسیر ما را حرکت بدی. درست شد؟ در اینجا تازه ما می خواهیم بر عهده خدا یک حکمی را بذاریم، نه اینکه خدا بخواد بر عهده ما بگذاره. خدا ما را خلق کرده، حالا که خدا ما را خلق کرده، ما می بینیم فطرت ما را به یک هدفی داره سوق میده. یعنی به حکم فطری ما باید استعدادهای نهفته خود را به فعلیت برسانیم. درست شد؟ این استعدادها به حکم فعلی بالاترین این فعلیت، این استعدادها استعداد رسیدن به علم مطلق و رسیدن به کمال مطلقه. درست شد؟ اینم کی انسان را راهنمایی میکنه؟ فطرت. یعنی خود فطرت، اگر مثل این که قضیه فرض کنید که اگر ما حقیقت وجود را چطور استنباط بکنیم، حقیقت ماهیت را استنباط کنیم، اطلاق او را و صرافت او را، طبعا حکم به فرض بکنید که منبع مثال خیلی از مسائلی میکنیم که نیازی به ادله و فلان حرفا داره. تمام اینا به خاطر این است که مسائل حول و حوشش اونطوری که باید و شاید استیاب نمیشه. حالا اگر شما خلقت انسان را در نظر بگیرید، حکم فطری برای خلقت انسان و اینی که یک هدف و غایتی مترتب بر این است اگر در نظر بگیریم، خود این فطرت بر گرده خدا میگذارد که باید این فطرت در مسیر رسیدن به فعلیت چکار بکنه؟ از میشود که حرکت بکنه و انسان در اون مسیر حرکت کنه. این چیه؟ این عبارت هست از هدایت. پس بنابراین هدایت خداوند متعال بعثت رسولی را که گذاشته، نه به عنوان یه حکم تکلیفی از اون طرف به مرتبه نزوله، بلکه به مقام اقتضا و استدعای ذاتی نسبت به مقام علیته. نه از اون طرف، نه از موقعیت فشار و تکلیف از علت به معلوله، که این بعثت رسول یک عرض کنم حضورتون که به اصطلاح چکشی باشه بر سر این افراد و اینا خوش دارن، بلکه از با چطور وقتیش که شما تشنتون میشه اقتضای ذاتیتون طلب آبه. اگر فرض کنید کسی به شما آب میده، این دادن آب را یک حکم تکلیفی از جانب او بر علیه خودتون تلقی میکنید. چطور اگر گرسنتون باشه، فرض کنید که مثلا برید در خانه یک کسی، در فرض کنید که یک عدوی شود، یعنی تحمیل میکنه، یا این که نمیگه نمیخوای نخوا، خودت اومدی اینجا، خودت میمیری، خودت اگر نخوری از دنیا میری. همینطور این بعثت رسول اولا بلا اول مقتضای استدعا و طلب ذاتی بندگانه، چون بندگان ذاتا استدعا میکنند، خدا در اینجا منتا علی العباد چیکار میکنه؟ این چیزو میکنه، یعنی این درست برخلاف اون چیزیست که مردم تصور میکنن که احکام و شرایع، اینا احکام تکلیفی نیست، بلکه اقتضای ذاتی ما اول بوده. ما به مقتضای، اگر این اقتضای ذاتی نباشه ما یه آدم دیوانه هستیم. اگر ما از گرسنگی بمیریم و نریم در مطعم، دیوانه ایم. اگر از تشنگی بخوایم به حدی برسه که تقاضای آب نکنیم به شخصی، ما یه آدم دیوانه هستیم. به همین لحاظ این عرض کنم حضورتون که این اقتضای ذاتی و این حکم فطری را لبیک گفتن و پاسخ گفتن پروردگار، این یک جهت اجابت دعوت از ناحیه فطرت و مقتضای ذات بشر داره. یعنی اقتضا استدعای ذات ما از مرحله نزول به صعود است که موجب لطف پروردگار نسبت به ما شده، و این باران رحمت که عبارت است از بعثت انبیا و تدوین احکام و شرایع بر ما آمده. ها اگر فرض کنید که استدعای ما نبود، خدا چیکار میکرد؟ بخواه اینا که نمیخوام ولشون میکنیم. خدا چه نفعی در این بعثت رسول میبره؟ چی گیرش میاد؟ هیچی. لذا میگیم از میشود که در آیه شریفت ربنا الذی خلق کل شیء ثم هدا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اینه قال من ربکما یا موسی، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، نه اینکه اعطا کل شیء خلقه و عد میشود که رماها و نمیدونم او مثلا ترکهم، ول کرد اونها رو و رها کرد. نه، ثم هدا، بر اساس این خلق هدایت کرد. پس خلق اقتضای هدایت میکنه، خلق استجلاب هدایت میکنه، خلق طلب برای این هدایت را میکنه. درست این خلقه. خب بناهن الهازا وقتی که خلق و این از میشود که حکم فطری اقتضا بکند این مسئله را، این حکم فطری بین مؤمن و بین کافر فرق میکنه. حکم فطری قبل از خلقت رسول حکم فطری است که منبعث از انسان است، به ما هو انسان، به ما انه انسان، لا به ما انه متدین، لا به ما انه مکلف، لا به ما انه مسلم، لا به ما انه الانسان، به ما هو انسان. این مقتضی برای بعثت رسول و تدوین احکام و شرایع. درست شد؟ قبل از هنوز مرحله بعثت، قبل از اینکه پیغمبر بیاد میگیم خدایا چیکار کنیم یکی رو بفرست. وقتی که آمد که دیگه آمد. پس قبل از بعثت رسول است که استدعای ذاتی برای هدایت و برای عرض کنم حضورتون که برای تشریع قوانینه. وقتی که بیاد خب دیگه آمده دیگه. اما مؤمنان الا علینا السبیل، اما شاکران و اما کفوران. درست شد؟ پس بنابراین این استدعاء ذاتی، این به انسان به ما هو انسان برمیگردد، نه به انسان به ما هو مؤمن او متدین. و این خیلی نکته مهمیه در اینجا که این هیچ کس از اینجا مفری نداره، نمیتونه، که هدایت این یک استدعاء ذاتی است که به بشر برمیگرده، نه به مؤمنین، نه به از میشود حضورتون که نصارا و یهود و بی، اصلا بشر چون بشر است باید از میشود که هدایت برای او فراهم بشه. دیگه
اگر کسی اینجا بگه که ما قبول داریم که فطرت ما اقتضای میل به سوی کمال، میل به سوی ارتقا داره، در اقتضای فطرت ما بحثی نیست، منتها این اقتضای فطری ما رو وادار میکنه برای اینکه خودمون تلاش کنیم، با فکر خودمون، با سعی خودمون و با تلاش خودمون بریم دنبال علم.
هیچ اشکال نداره. ما میگیم شما با فکرتون، با سعیتون، با تلاشتون برید، سعیتون به سعی نخوره، ما میام از شما تبعیت میکنیم، متابعت میکنیم. ما میگیم حرفی نداریم، شما برید، منتها صحبت در این است که این مطلب را اولا فطرت شما میگه، هر فطرتی نمیگه. چون وقتی که فطرت یکی از مسائلی که او را موجب میشود او این است که به سمت این بره، این است که همین که میگه من استعدادها را به شکوفایی برسانم، اثبات جهل را بر خودش داره میکنه، میگه جاهله. حالا صحبت در این است که آیا در از بین بردن این جهل تو در فاعلیت تامی همه جهالت ها را میتونی ببری یا نه؟ اینا تو مسئله پزشکیش که شده 91 میلیون براشون مجهود 4 تاش حل کردن. حالا چه برسه به این که بخوام فرض کنیم که مجهولات نفسشون رو بخوام پشن بیان حل بکنم. چش اینطوره؟ اگرم بگن آمدن اومده تو دروغ جعل میکنی. اینی که میشینن فرض بکنی که روایت و این همه قانون و این حرفا جعل میکنن، بعد اونجاش خراب شد، تفسیری میزنن، ولی چی بود؟ یعنی شما وقتی قانون رو عمل کردید بعد از 2 سال متوجه شدید که این قانون اشتباه است، 2 سال در اشتباه بودید. این 2 سالی که شما در اشتباه هستید پاسخگوش کیه؟
دعوام میگم سیر تکاملیه، بشر از اون ابتدا داره این سیر
حالا.
رو ادامه میده.
حالا ما اینو جواب میدیم. حالا اگر ما رای برای شما پیدا کردیم که این سیر تکاملی وجود نداشت، از اول شخص در مسیر کمال بود، چی جواب میدیم؟ کدام بهتره؟ ترجیح داره از اول به جای اینکه یه شخصی از ابتدا خودش بلند شه بره الف با رو یاد بگیره و بره بالا، از اول ما براش یه معلم گذاشتیم، کدوم از این دو تا راجعه؟ به سطح انبیا مال اینه.
ما نمیخوام زیر بار این
باشه. نمیخوام. اینی که میگه نمیخوام میشه خلاف چی؟ خلاف فطرت. شما نمیخوای زیر بار بری، بسیار خوب. این یه مسئله مربوط به شماست. بحثی که فردا میخوایم بکنیم این است که تأمین امنیت برای افرادی که میخوان زیر بار فطرت برن. این بحث مهم ماست. شما نمیخوای بری، نرو.
نه. یعنی میگه اقتضای فطری ما اینه که ما رو به سوی کمال و علم، و ما هم همینجوری خودمون با سعی و تلاش خودمون با فکر
خب رفتی و رسیدی یا نه؟
نه
خب نرسیدی، ولی ما میگیم
این سیر تکاملیه که از اول خلقت بشر شروع شده.
شما بیخود میگی
به هر جا رسید
سیر تکاملی
ادامه میدن.
کجا سیر تکامل است؟ آیا در این سیر تکاملی به کمال رسیدن یا نرسید کسی؟ کی رسید؟
کمال رو برای اونها
همین دیگه فطرت از اول اینو میگه. فطرت از اول وقتی که اون ببینید یه وقتی یه چیزی طرف میخواد بندازه، یه وقتی طرف واقعا میخواد بفهمه، دوتاست. اگر میخواد بندازه خب این دیگه اگر انداختنی خب باید در مقابلش هم انداخت، اگر اینه، یعنی اگر منظور چماقه. ولی یه وقت طرف میخواد بفهمه، علی سوال این میشه، شما که فطرت تو را به سوی کمال میرساند کمال را چه تشخیص میدی؟ کمال را حیات دنیوی تشخیص میدی یا رسیدن به مبدا؟ صاف میمونه دیگه. رای برو برگرد
واسه خود همین مسئله محکوم به حکم عقل نسبت رو داره. با عقلش هم کمال برسه یه جز احکام عقل همینه که برگرش متخصص دید.
بله، یعنی بازم در اونجا همینه همه عرض کردن دیگه. باز در اینجا خود فطرت میگه در برای عرض میشود که رفع جهلت تو نیازی به چی داری؟ تو نیازی به عرض میشود که هدایت داری. نسبت به همه چیز همینو میگه. نسبت به فرض بکنید که شما دیدی شخصی به دنیا بیاد از اول خودش بره دنبال تجربه دیگران استفاده میکنه. کسی که بخواد بره نجاری یاد بگیره از اول خودش میره درخت اره میکنه از جنگل میاد یا میره پیش نجار آفر. اصلا بشر به دنبال اقرب طریق برای کماله. هیچ که نمیاد از اول تجربه 2000 ساله رو خودش از اول شروع کنه. میاد تجربه دیگران رو به عنوان چی میگیره؟ به عنوان راهنما میگیره. وقتی که اینطور شد ما این مسئله رو میگیم. اگر این راهنمایی به صورت دیگری جامع الافراد باشه، آیا فطرت باید او را بپذیره یا نباید بپذیره؟